بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم محضر یکایک دوستان عزیز. بحث ما در قسم دوم از سیره بود که سیره های ناظر به موضوع حکم شرعی عنوان گذاشتیم. عرض کردیم خود این سیره ها سیره هایی که در طریق اثبات حکم شرعی نیستند، بلکه ناظر به موضوع حکمند، سه نوعند. نوع اول سیره‌ای که خودش موضوع حکم قرار میگیره. نوع دوم، در نوع دوم بودیم که داشتیم بحث میکردیم، گفتیم سیره هایی که نقش ثبوتی در پیدایش موضوع، در تحقق موضوع حکم شرعی دارند، که اینها هم عرض کردیم خودشون دو گونه اند. در گونه اول بودیم، گفتیم اون سیره هایی که تمام الموضوع حکم شرعی را محقق می کنند، درست می کنند، برای ما شکل می دند، که اهم از این که فردی، اون فرد موضوع، فردی حقیقی در طول یک اعتبار دیگری باشه یا نه اصلا یک فرد حقیقی و مستقل برای موضوع حکم باشه، که در این بخش بودیم و داشتیم مثال می‌زدیم مثل آلت قمار یا لباس کفار، و بعد عرض کردیم مثال‌های دیگری برای سیره‌ای که تمام الموضوع را تنقیح می‌کنه داشتیم بیان می‌کردیم. یکی جایی که سیره می‌اومد ظهور را برای ما معنا می‌کرد، ظهور که موضوع حجیت، از ظهور و حجتون، ظهور خطاب، ظهور دلیل در چی هست، سیره بیاد اون را مشخص کنه که بیان کردیم و توضیح دادیم. مثال‌های دیگری برای همین ظهور، یعنی بیاد اون موضوع را مشخص کنه و برای ما معلوم کنه که موضوع ظهور در چی داره، ظهور در چه عنوانی داره، در حقیقت معنای لغویه، معنای تحت اللفظیه یا معنای عرفی هست، این رو بیاد بیان کنه. پس مثال دیگری که الان یادداشت میکنید مثال آب هست. آب، ماء. ماء و آب موضوع احکام شرعی متعددیه. آب موضوع احکام شرعی متعددی هست، یعنی احکام شرعی متعدد و متنوعی بر موضوع آب بار میشه. مثلا میشه باش طهارت کرد، آب مطهره، آب خالص این حکم داره، آب غیر خالص اون حکم داره، و ده ها و صد ها مسئله این که ناظر به موضوع آب هست. خب سیره عقلایی است که این موضوع را تنقیح میکنه، سعه و زیغ اون را برای ما مشخص میکنه. اگه ما باشیم و ظاهر لفظ آب، ما باشیم و ظاهر لفظ آب، خب فقط آب خالص 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 را شامل میشه. اما سیره عقلائیه میگه آب موقعی گفته میشه که مثلا مطهره، آب موقعی گفته میشه این ویژگی را داره، ام از آب خالص و آبیه که مخلوطی از گچ و زاج و امثال اینها را داره، مخلوطی از مواد معدنی و املاح مختلفی درش هست. آب قم را، آب خالص جای دیگری را، آبی که پر از املاح و گچ و امثال اینها است، در بعضی جاها دوستان دیدید موقع تهنشین میشه چقدر مواد مختلفی ته این آب هست، همه را شامل میشه. پس سیره عقلائیه موقع میگیم آب، چه آب شور، چه آب شیرین، چه آبی که مواد مختلفی درش باشه، در یه حدی از باشه را شامل میشه. سیره عقلایی اینجا پس شکاره شد دوستان، منقه موضوع حکم شد، موضوع حکم را، حدود و سغورش را برای ما معین کرد، مشخص کرد که اون آب خالص خالص منظور نیست. عقلا موقع میگن آب، این آبهای مخلوط با گچ و آهک و امثال اینها را هم شامل میشه. مثال دیگر ذهب یا طلا. خب ذهب و طلا هم موضوع احکام متعددی در فقه ما هست. مثلا پوشیدن لباس طلایی برای مرد حرامه، پوشیدن انگشتر طلا، گذاشتن انگشتر طلا برای مرد مبطل نمازه، احکام مختلفی. خب این طلا که گفته میشه آیا من میتونم بگم آقا این طلا طلای خالص 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 منظوره، معنای تحت لفظی طلا، و طلاهایی که مخلوطی از این عناصر دیگری درش هست، مخلوطی از فلزات دیگری درش هست، اینا رو شامل نمیشه؟ میتونم اینطوری بگم اگه ما باشیم و ظاهر لفظ بله، اما اینجا سیره عقلا میاد این موضوع را برای ما تنقیح میکنه، حدود و ثغورش رو مشخص میکنه، سعه و زیغش رو بیان میکنه، میگه طلا 18 عیار هم طلاه، طلا 24 عیار هم طلاه و عیارهای مختلف، یعنی علی‌رغم اینکه مخلوطی از مواد مختلفی درش هست، عناصر مختلف و فلزات مختلفی درش هست، باز هم عقلا به این میگن طلا و همه اون احکام شامل این هم میشود. یا مثلا پیمانه گندم، سا پیمانه گندم، مثال دیگری داریم بیان میکنیم. خب موضوع احکام شرعی متعددی قرار میگیره، گندم مثلا میخوایم چند پیمانه زکات بدیم، خمس بدیم، این موضوع احکام متعدد شرعی قرار میگیره. آیا منظور از سا گندم چیه؟ یک سا گندم، آیا گندم خالص خالص خالصه؟ یعنی هیچ مخلوط دیگری نباید درش باشه، هیچ بذر دیگری درش نباشه، به هیچ وجه من الوجود، آیا منظور اینه؟ هیچ خاکی هم قاطیش نباشه، هیچ کاهی هم قاطیش نباشه. خب اینجاست که سیره عقلا میاد میگه نه، موقع میگه یک سا گندم، یک پیمانه گندم، دیگه یه مقدار متعارفی خاک داشته باشه، مقدار متعارفی از مثلا کاه و خاشاک و اینا درش باشه، اشکالی نداره. این هم سیره عقلایی است. و الا اگه ما باشیم و ظاهر لفظ موقع شارع میگه زکات گندم اینقدر گندم میشه، ظاهر لفظ اینه گندم خالص خالص بدون هیچ خاک و خاشاکی، اما سیره عقلایی این رو هم توسعه میده. اینا مثال های متعددی بود برای همین موضوعی که سیره عقلایی میاد موضوع را سعه و زیغش رو برای ما مشخص میکنه، محقق موضوعست، منقه موضوعست. عبارات رو بخونم دوستان، صفحه 15 4 سطر آخر. و من اجل ذلك نرتب الآثار الشرعی المترتب فی الادله، به همین دلیل که سیره منقه ظهور دلیل هست، منقه موضوع هست، ما مرتب میکنیم، مترتب میکنیم آثار و احکام شرعیه مترتب در ادله بر عنوان آب، علا عنوان الماء، ما را داخل گیومه بگذارید، بر عنوان الماء ما مترتب میکنیم اون آثار شرعیهی که در روایات برای آب آمده، مترتب میکنیم بر چی؟ نرتب الآثار الشرعیه علل میاه الممتزجه بالجس و نحوه، بر آبهایی که مخلوط با گچ و آهک، جس به معنای گچ و آهک میاد، و نحوه مواد و املاح دیگری، مما لا یخلو منه الماء غالبا، اون موادی و اون مخلوطاتی که خالی نیست از اونها آب، غالبا آبها غالبا خالص خالص نیستند، یه بخشی مقداری از گچ و آهک و املاح دیگری درشون هست. این یه مثال. مثال دیگر، ول آثار الشرعی المترتبه على عنوان ذهب، یعنی نرتب الآثار الشرعی المترتبه على عنوان الذهب، عنوان طلا، آثاری که بر این مترتب میشه، پوشیدنش بر مرد حرامه، لباس طلایی حرامه، فلان. ما مرتب میکنیم آثار شرعیه که بر عنوان ذهب هست، بر چی مترتب میکنیم؟ الا ما هو مخلوط من و من مقدار یسیر من غیره، الا ما یعنی بر اون فلزی که هو، اون فلز مخلوطی است از ذهب، من هو از ذهب، و از مقدار کمی از غیر ذهب، از فلزات دیگر. مثال دیگر، والآثار الشرعیت، یعنی و نرتب الآثار الشرعیت علی عنوان سا من الهنته، بر عنوان یک کیل گندم، بر سایی، بر کیلی که مشتمل است، علیها علی الهنته، و علی شیء یسیر من تراب، ولی مقدار کمی از خاک، او تبن یا مقدار کمی از کاه و خاشاک، این گونه مرتب میکنیم. بر اینها هم همون حکم را بار میکنیم، نه اینکه بر گندم خالص خالص. فلا ینافی ترتیب الآثار المذکوره، پس منافاتی نداره مرتب کردن این آثاری که ذکر شد، آثار آب و آثار ذهب و آثار سای گندم، علل مذکورات، بر این آب و گندم و ذهبی که مخلوطاتی هم دارن. فلا ینافی ترتیب الآثار المذکوره بر اینها، و الاجتزا به ها فی مقام الامتصال، و اکتفا کردن به اینها در مقام امتصال، به همون گندم و به همون ذهب و به همون در مقام امتصال اکتفا کنیم، این منافات نداره. القول به ان المرجع فی التطبیق هو العقل للعرف، منافاتی با اون نظریه نداره که میگه مرجع در تطبیق احکام عقل نه عرف، کما اینکه این نظر مشهوره، نظر مشهور میشه میگه مرجع در تطبیق احکام عقله. میفهمد این کار ما منافات با اون نظریه نداره ها. اون نظریه که میگه مرجع در تطبیق احکام، احکام شرعی و آثار شرعی عقله نه عرف، منافاتی با این حرفا، این حرفا نداره که گفتیم سیره عقلاییه، یعنی همین عرفه که موضوعات رو منقح میکنه. چرا منافات نداره اینجا که معیار رو عرف دونستی نه عقل؟ میفرماید چون که اینجا از یرجع الامر فی مثل هذه الموارد الى تعیین المفهوم، زیرا در این موارد امر برمیگرده به تعیین مفهوم که سیره عقلا مشخصش میکنه، عرف مشخصش میکنه. لا تطبیق علی المصداق کار عقله، لا تطبیق علی المصداق کار عقله، پس منافات با اون حرف نداره. اینجا تعیین مفهوم، حدود و ثغور مفهومیه که سیره عقلایی مشخص میکنه. و کیفکان، به هر طریق منافاتی با اون حرف داشته باشه یا نداشته باشه، فمن المعلوم ان للعرف، روشنه که عرف، فی ما ذکر من الامثله، فی ما قبلش پرانتز باز کنید دوستان، برای عرف، فی ما ذکر من الامثله، در اینایی که ذکر شد از مثال، 4-5 تا مثال زدیم، لنحو الاول من السیره المنقحه للموضوع فی مقام ثبوت، برای این گونه اول از سیره ای که منقح تمام موضوع است در مقام ثبوت، پرانتز بسته، فمن المعلوم ان للعرف دخلا فی تمام الموضوع، اینجا عرف یعنی همون سیره عقلاییه دخالت داره در همه موضوع، کل موضوع حکم رو برای ما مشخص میکنه. به حیث لو زال الامر المتعارف، به گونه این که اگر اون امر عرفی زائل بشه، لزال عنوان و آلت القمار، اصلا عنوان آلت قمار زائل میشه. اگر عرف به شطرنج نگه ابزار قمار، دیگه آلت قمار هم از این عنوان برداشته میشه. و لباس الکفار و ظهور به تمامه، دیگه اصلا مطلقا به این نمیشه گفت آلت قمار. اگر زال الامر المتعارف، اگه سیره کفار نباشه، و این لباس خاص فقط لباس کفار نباشه، عنوان لباس کفار به طور کلی برداشته میشه، عنوان ظهور به تمامه برداشته میشه. عرف دخالت تمام داره در تعیین موضوع، یعنی کلیت عنوان ما عرف مشخصش میکنه، عنوان ظهور خطاب را عرف مشخص میکنه، عنوان لباس کفار را عرف مشخص میکنه، عنوان آلت قمار را عرف و سیره عقلا مشخص میکنه. به گونه این که اگر دیگه اینو لباس، اینو آلت و ابزار، اینو ظهور عرفی نباشه و سیره عقلا برش نباشه، اصلا عنوان آلت القمار را نداره، عنوان لباس الکفار را نداره، عنوان ظهور را نداره و امثال اینها. ثم انه بعد زوال، این بحث جدیدی است، ذیل همین عنوان مطرح میشه، بحث مهمیه. بنویسید دوستان، سوال آیا پس از زوال عنوان، اگر عنوان لباس کفار زائل شد، دیگه کت و شلوار لباس کفار نبود، دیگه کراوات زدن لباس کفار نبود. الان در اغلب جوامع اسلامی مسلمانان کراوات میزنن، دیگه عنوان لباس کفار را نداره. یا دیگه شطرنج آلت قمار نبود. سوال پس اینه، آیا پس از زوال این عنوان، از اون موضوع، از اون لباس، از اون ابزار، حکم آن هم زائل می شود یا خیر؟ حکم شطرنج که حرمت بود، حکم کراوات زدن که حرمت بود، حکم کت و شلوار پوشیدن که حرمت بود، حالا که کت و شلوار و کراوات دیگه لباس کفار نیست، حالا که شطرنج دیگه آلت قمار نیست، آیا حکمش هم عوض میشه؟ حرمت هم تغییر پیدا میکنه یا خیر؟ این سوال، سوال پس شفاف شد. آیا پس از زوال عنوان، از آن موضوع خاص، حکم آن هم زائل میشود یا خیر؟ پاسخ دقیقه دوستان، بستگی به آن دارد که موضوع دلیل را چه بدانیم. بستگی به اون داره که موضوع دلیل را چه بدانیم. آیا خود آن عناوین مذکور در دلیل، آیا خود آن عناوین مذکور در دلیل، یعنی خود عنوان شطرنج، خود عنوان آلت القمار، خود عنوان لباس الکفار، به صورت قضیه حقیقیه موضوع حکم بودند؟ خود عنوان آلت القمار، خود عنوان لباس الکفار به صورت قضیه حقیقی موضوع حکم بودند، یا آن عناوین مقید به زمان خاص، مقید به زمان خاص موضوع حکم بودند؟ خلاصه جواب اینه، اگر خود اون عناوین به صورت قضیه حقیقی موضوع حکم بودند، در هر زمان باید ببینیم هنوز به این آلت قمار میگن یا نه، عرف هنوز عرفاً به این لباس کفار میگن یا نه، اگه نگفتن حکمشم عوض میشه. اما اگر مقید به زمان خاص بوده، دیگه عرف الان به درد نمیخوره، عرف فعلی به درد نمیخوره. باید ببینیم در آن زمان خاص که زمان مثلا صدور این روایته، عرف چی بوده. حالا همین جواب رو باز کنیم، توضیح بدیم. میتونید بنویسید دوستان، موضوع در حکم، در حکم این حکم بازی با آلات قمار حرام است، این حکم رو داخل گیومه بگذارید. موضوع در اینجا، موضوع در حکم بازی با آلات قمار حرام است و حکم پوشیدن لباس کفار حرام است، این رو هم داخل گیومه بگذارید. خود عنوان آلت القمار و لباس الکفار است به صورت قضیه حقیقیه، لذا سیره کنونی و عرف کنونی مصداق اونها را مشخص میکنه. سیره معاصره، سیره فعلی مصداق اینها را مشخص میکنه. مصداق آلت القمار چیه؟ مصداق لباس الکفار چیه؟ و نه سیره معاصر با عصر صدور حکم، 1400 سال قبل که امام فرمود آلت القمار خرید و فروشش حرامه، لباس الکفار پوشیدنش حرامه. اون سیره معاصره با عصر صدور نه، سیره فعلی. اما موضوع در حکم ظهور خطابات حجت است، این رو هم داخل گیومه بگذارید. موضوع در این حکم که میفرماید ظهور خطابات حجت است، مقید به عصر صدور خطابه، مقید به عصر صدور خطاب است. بنابراین تنها سیره عصر صدور خطاب میتواند منقه این موضوع باشه، محقق این موضوع باشه، نه سیره های متأخر. سیره الان به درد نمیخوره. برداشت ما الان از کلمه مثلا مرابط تأثیری نداره، فرقی نداره، اثری نداره در حکم مرابط چی هست. باید ببینیم مرابط و مرابطه در عصر صدور این روایت و آیه به چه معنا بوده، به چه معنا بوده. آیا به معنای روابط اجتماعی بوده یا به معنای مرزداری و مرزبانی بوده. بعد اون سیره عصر حضور را ببینیم در این مرز. پس بستگی داره آیا پس از زوال عنوان اون عنوان لباس الکفار آلت القمار و امثال این موقع زائل شد از اون موضوع، حکمش هم زائل میشه یا نمیشه؟ این یه جواب واضح و شفاف نداره، بستگی داره که آیا موضوع دلیل را چه باید بدونیم. موضوع اون دلیل، موضوع اون حکم، خود اون عناوین به صورت قضیه حقیقیه بوده، خب بله اگه عنوان زائل شد الان حکمش هم عوض میشه. اما اگه خود اون نبوده بلکه موضوع عنوان مقید به زمان خاص بوده مثل ظهور خطابات، خب باید عصر صدور را ببینیم. این یه ادامه ای داره که یعنی لوازمی داره که حالا به ما که برسیم بیان میکنیم. فعلا این بخش رو بخونیم دوستان. ثم انه بعد از زوال ما ذکر، شأن چنین است بعد از زائل شدن آنی که ذکر کردیم. چی ذکر کردیم؟ عنوان از اون موضوع، عناوین این موضوعات زائل بشه، عنوان آلت القمار از شطرنج زائل بشه، عنوان لباس الکفار از کراوات و کت شلوار زائل بشه. فهل یبقى الحکم الذی کان ثابتا قبل الزوال، آیا باقی میمونه اون حکمی که ثابت بود قبل از زوال عنوان، همون حکم حرمت هستش در جاش ام لا یا نه؟ پاسخ اینه: هازا تابع لتحدید ما هو الموضوع فی الدلیل. این تابع حدود و ثغور اون چیزی است که موضوع دلیله، موضوع اون حکمه، حدود و ثغورش چی هست؟ اهوه نفس العناوین المذکوره، آیا موضوع خود عناوینیه که در دلیل ذکر شده؟ خود عناوین، عنوان آلت القمار، عنوان لباس الکفار، ام هیه مقیدتون به زمان خاص، یا موضوع عبارت است از عناوین مقید به زمان خاص، به زمان صدور. اگر اولی باشه بله با زوال عنوان حکمم زائل میشه، اما اگه دومی باشه نه. مثلا مثال میزنه: موضوع و دلیل دال علی حرمت لعب به آلت القمار، موضوع دلیلی که دلالت میکنه بر حرمت بازی با آلت قمار یا حرمت خرید و فروش آلت قمار و حرمت لبس ما کان من لباس الکفار و حرمت پوشیدن آنی که از لباس کفاره، موضوعش چیه؟ موضوع این دلیل که دلالت میکنه بر این دوتا حرمت چیه؟ هو نفس و عنوان آلت القمار، خود عنوان آلت القمار. آلت القمار را داخل گیومه بگذارید و لباس الکفار، این را هم داخل گیومه بگذارید، خود این عنوان موضوع حکمه. و من اجل ذالک لا مدخلیت لمعاصرت صدق العنوانین لزمان صدور النص فی الحرمه، به همین دلیل که موضوع خود این عناوینه دخالت نداره معاصرت صدق این دو عنوان با زمان صدور نص. یعنی باید ببینیم در زمان صدور نص چی آلت القمار بود. این مدخلیت نداره در حرمت. لا مدخلیت لمعاصرت صدق العنوانین لزمان صدور نص فی الحرمت، این مدخلیت نداره. یه چیزی ممکنه در زمان صدور نص آلت قمار بوده اما الان نیست، دیگه نمیتونه بگه الان حرامه. در اون زمان لباس الکفار بوده الان نیست. اون زمان یهودیا سبیل میذاشتن، ریش میتراشیدن، روایت فرمود شما سبیلها را بتراشید ریش بگذارید که با اونا متفاوت باشید. اما الان یهودیا هم سبیل میگذارن، آلمان یهودی ببینید، هم سبیل میگذارن هم ریش، سبیلهای بلند و هم ریش بلند. خب فرق کرده الان. الان هم هر کسی از مسلمون ها به اون ظاهر روحانیان یهودی موهاشو ببافه، موهای سرشو، سبیل و ریششو اونطوری در بیاره، کار حرامی کرده. الان این لباس و ظاهر و شکل سبک آرایش یهودیانه. یا مسیحیان به شهر ایزن، فرق نمی کنه. بله. و من اجل ذلك لا مدخلیت لمعاصرت صدق العنوانین لزمان صدور النص فی الحرمه، بل فعلیت الحرمه. فعلیت حرمت یعنی تحقق حرمت، یعنی ثبوت حرمت. فی کل وقتن، در هر زمانی، منوتتون به صدق العنوانین فی نفس ذلک الوقت، منوط و موکول به صدق این دوتا عنوان، یعنی عنوان حالت قمار و لباس کفاره در خود اون وقت. یعنی حالا اگه در آینده دوستان یهودی ها لباس ظاهریشون یه طوری بشه که غیر از این وضعیت فعلی است، اون میشه حرام، اون میشه حرام. و نتیجه تو ذالک، و نتیجه این حرفی که زدیم اینه که ان سیرت المنقعه لموضوع دلیل المذکور، آن سیره ای که تنقیح میکنه موضوع این دلیل ها را، لا یشترط فیها معاصرت و زمن صدور نص، شرط نیست در این سیره معاصرت این سیره با زمان صدور نص، اون نص بر حرمت که وارد شده بود صادر شده بود، این سیره اون زمان نه. ما که بنا نیست در 1400 سال پیش زندگی کنیم. نکته خیلی خیلی مهم، خوب دقت کنید دوستان، ما بر اساس اجتهاد اسلامی، اجتهاد شیعی و عقلانیت اسلامی و عقلانیت شیعی، بنا نیست در 1400 سال پیش زندگی کنیم. پس چی بناست؟ اجتهاد و مقتضیات توجه و مقتضیات زمان و مکان به ما میگه 1400 سال پیش را بیار الان، یعنی امتداد بده اون ارزش ها را، ناظر به مقتضیات زمان و مکان فعلی، ناظر به اقتضاعات فعلی، نه الان را برگردون 1400 سال پیش. بگو اون موقع ابزار ماشین نبوده، منم الان ماشین سوار نمیشم. بگو پیامبر سوار هواپیما نشده، منم نمیشم. سوار موتور نشده، منم نمیشم. این که غلطن در غلطه. 1400 سال پیش یعنی اون ارزش ها، اون سنت ها، اون قواعد کلی اسلام و اون سبک و سیره پیامبر را، نه ظواهر، اون باطن سیره را الان بیار اجرا کن و کاربردی کن. بله، این پس یه بخشی از موضوعات. این موضوع دلیل در اینجا قضیه حقیقی است. در این مواردی که مثال زدیم، هر کجا که صدق کرد او حکمان بار میشه. سیره معاصره، سیره فعلی پس مشخص کننده و تعیین کننده حدود و ثغور موضوعه. اما و هازا به خلاف دلیل دال علی حجیت ظهور الخطاب، این غیر از اون دلیلیه که دلالت میکنه بر حجیت ظهور خطاب. ظهور خطاب را داخل گیومه بگذارید، میفرماید از ظهور و حجتون. اینجا موضوعش چیه؟ ظهور الخطابه، ظهوره. فان موضوعه، به درست زیرا موضوع این دلیل هو ظهور الخطاب. در کی؟ الان. الان ما چی از این خطاب میفهمیم؟ نه، فی زمن صدور الخطاب، مقید به زمان صدور خطابه. لا ظهور الخطاب فی الاصول المتأخره عنه، یعنی عن صدوره، عن زمن صدوره، نه ظهور خطاب در عصرهای بعدی از متأخر از زمان صدورش. کما هو واضح، این خیلی روشنه دیگه. شما میخوای بفهمی که منظور حافظ از این شعر چه بوده، از فلان بیت و از فلان غزلش چی بوده، باید اون عصر صدور را نگاه کنی، اونجا رو باید ببینی محتسب به چه معنا بود. نه الان بگی محتسب یعنی حسابگر و یعنی همین مثلا خودپرداز بانکی یا اون فردی که وایساده و داره حساب کتاب بانکی میکنه، محتسب حساب کننده، من لغویشو بگیری الان. نه، محتسب در اون زمان یعنی پلیس، یعنی داروغه، معناش این بود. بعد اون زمان در روایات هم همینطوری، در آیات هم به همین شکله، کما هو واضحون. و نتیجه تو ذالک، نتیجه این سخن اینه که ان سیرت المنقه لظهور خطاب شارع، آن سیره‌ای که تنقیح میکنه ظهور خطاب شارع را، این موضوع را برای ما تنقیح میکنه، مشروطتون به معاصرت حال زمن صدور ذالک الخطاب، مشروط به سیره عصر صدور، نه سیره فعلی. برخلاف بخش قبلی که گفتیم نتیجه تو ذالک ان سیرت المنقه لموضوع دلیل مذکور لا یشترط فیها معاصرت حال زمن صدور نص، اما در اینجا یشترط معاصرت حال زمن صدور خطاب. این جواب اون سوال با توضیحاتی که عرض کردیم. من دوست داشتم این بحث رو تمام کنم، یک آثاری بر این بحث مترتبه بیان کنم، اما احساس میکنم دوستان خسته بشن. انشاءالله در جلسه بعد این رو بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.